تفسیر سوره معارج از آیه 5 تا آیه 19 استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين دار الخلوات اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدنيه فصاحبته لأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. در آیات دو سه آیه کوتاه قبل که در جلسه پیش درباره اونها بحث شد این جهت بود که اشاره بود به یک جریانی به قرآن مجید کمال عناد یک انسان را بیان کرد و اون این بود که درخواست کننده ای درخواست کرد استعجال در عذاب را سأل سائل به عذاب مذاقع. در این جلسه من به عنوان تنظیر آیه را ذکر کردم، بعد دیدم در بعضی تفاسیر حتی نوشتند که این موضوع با اون آیه که ارتباط دارد یه اشاره به همون قضیه است. اون این بود که در اون آیه کریمه فرمود که وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. یعنی خدایا اگر راست است و این کتاب حق و از ناحیه تو، پس تنگ باران از آسمان بر ما بفرست. که برای ما قابل تحمل نیست. و این عجیبترین حرفی است که نشون می‌دهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا می‌کند به این شکل می‌رسه، میگه اگر حق است، اگر حقیقت است، پس من دیگه زنده نباشم به این حقیقت را نبینم. یه وقتی دیگه عرض کردم که گاهی وقتا در تعبیرات خود ماها این جمله جریان پیدا می کند و اون این که میگه که فلان مطلب فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغز من عبور کرد. یعنی همینقدر فلان چیز رو فهمیدم که این حقیقت است، درست وقتی از مغز من عبور کرد گویی سوزن رو از مغز من عبور دادن. جمله دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است، ما خودمون هم همیشه میگیم الحق و مرون، حق تلخ است. و حال اون که معنی نداره که حق تلخ باشد، باطل باید تلخ باشد برای انسان. چرا حق تلخ است؟ ها، تلخی، سلام علیکم، تلخی درست است که از یک نظر کیفیتی است که در اون شیء است که ما ذائقه ما اون را احساس می کنند، ولی این هم باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا می کند که یک شیرینی را تلخ احساس می کند. سلام علیکم. حق کی برای انسان، حق فی حد ذاته تلخ نیست، ولی حق برای انسان تلخ می شود. باید دید کی حق برای انسان تلخ می شود. اون وقتی که انسان اون چنون در ناحیه ضد حق قرار گرفته است، اون چنون در جناح ضد حق قرار گرفته است که این حق با اون ضدیت پیدا می کند. یعنی وجود حق ضد با وجود خودش است و با هستی خودش است و با تمنیات خود او است و با آرزوهای او و با خواسته های او. و الا این معنی ندارد که حق تلخ باشد. یعنی وقتی که مثلا حالا اصلا ببینید چیزی میشه حق تلخ باشه، فرض کنید که شما با یک نفری اختلاف نظر دارید در یک امر مالی، در امر شما دو حالت ممکنه داشته باشید. یکی این که واقعا شما یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی یا به یک قاضی شرعی مراجعه میکنید، به یک داور میخواید بفهمید قضیه چیه، فلان کس ما یه همچه اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا بگید حق با من است یا حق با او. ولی واقعا هم شما حق رو میخواید، دنبال حق میگردید، میخواید بفهمید که شما یه حق دارید یه حق دارید. وقتی که چنین حالت بی‌طرفی نسبت به منافع خودتون داشته باشید و حالت طرفداری از حق، او هر چه که حکم بکند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال توست، او بی خود میگه، باید شما خوشحال میشید که حق را به دست آوردید. اگر اون گفت نه مال این طرف هم مال تو نیست، به همون اندازه خوشحال میشید که خدا پدرت بیاورده خیال ما رو راحت کردی، پس بنابراین من دیگه درس نمیزنم. اونی که انسان باید باشد این است. ولی یه وقتی انسان نه میخواد این مال به هر حال در این اختلاف به این معلق بگیره، تمام کوششش این است اینه قضاوت رو بخواد یک وسیله قرار بدهد، حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیر شرعی را، هر چرا میخواد وسیله قرار بدهد برای استنقاض این مال و به دست آوردن این مال، هدفش این است. حالا در اینجا که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد، این برش تلخ است و ناراحت کننده. پس ببینید این بستگی به حالت خود انسان داره. انسانهای تعالی یافته و انسانهای با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشون به اهل حق میدونن، همیشه میگن ما که حقیم، آقا ما که حقیم، یعنی که ما همیشه میگن ما که بر حقیم، ما که اهل حقیم. ما خیال کردیم مثلا با انتصاب به اهل حق آدم میشه اهل حق، انتصاب سب ظاهری، اسممون مثلا اسم اهل حق رو خودمون گذاشتیم، اسم حضرت امیر رو مثلا رو خودمون گذاشتیم، در صورتی که علی بودنش به این است که علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خیلی تعبیر عجیبی است. حق با علی، حق از علی جدا نمی شود، لعلی مع الحق، لعلی هم از حق جدا نمی شود. اینجا نیست که علی از حق فرار میکنه، حق میاد دنبال علی، ولی حق علی از حق فرار. نه اینجا نیست. علی آتون علی با حق است، حق با علی. علی چرا علی با حق است؟ یک مثال کوچکش این است که وقتی که در زمان خلافت خودش زره خودش را که به دزدی رفته بود، این در تن یک نفر آدم عادی تازه اونم از زمینی پیدا می کند، مطالبه می کند. آدم هر کسی باید از مطالبه نمی کند، من نقص بود حقشه لا یعاب المرد به اخذ حقه، باید هم مطالبه بکنم. ولی وقتی که مطالبه بکنم نمی کند که من که بیزنم مال خودم هست، من خلیفه هم امام بسید در مقابل من که حق حقه یلا باید بگید. باید از طریق قانونی و شرعی باید اجرا بشود. این زمینی در زمینه مسلمین است، قانون باید در باره او اجرا باید بشود، قاضی باید حکم بکند. درون پیش قاضی وقتی که می روند پیش قاضی، ادب چیز این است، ادب قضاوت این است که باید قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یک دیگر بنشاند. نیست یکی بره پهلو دستش احترام بکند و دیگری را طلب ببرد دم در بره دورشونه. باید رعایت شعونات شخصی طرفین را اساسا نکند. این خود در فقه مطرح است و جزء سنن اسلامی. قاضی باید با طرفین دعوا به طرز مساوی رفتار بکند. که حالا داستان که داستان عرض بکنم، یه مردی آمد پیش امیرالمومنین وارد شد به ایشان به عنوان مهمان. به خانه ایشان بود، ایشان خروس یک مهماندارش پذیرایی میکرد. بعد از اون یه شبانه روز گفت که یا امیرالمومنین، ما کاری هم خدمت شما داریم. من با فلان کس اختلافی داریم در سر یه مسئله، قرار شده که هر دو نفر من بیاید پیش شما داوری بکنید. فرمود اگه اینجور هست من معذرت میخوام از اون که دیگه تو را به عنوان یک میزبان از تو و تو را به عنوان یک مهمان از خودم پذیرایی بکنم. اگه اینجور هست هم باید بری بیرون دو تایی با هم دیگر بیرون. میتونم من یکی از دو طرف دعوا را به مهمان که خونه خودم داشته باشم بکنم یه برای خودتی مسافر خونه. این درستی. حالا قاضی هم برای این که این ادب را رعایت کرده باشد، وقتی که رفتن پیش شد عرض کرد به اندر قط یا ابوالحسن به جانب خصمک، برو در کنار خصم خودت بیاید. متغیر شده به جمله. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم میگه برو در کنار او بیاید. گویا هم در اونه چرا ناراحت شده خود این که من دستور اسلام اجرا کردم. از اون نه از این جهت که تو خیال کردی، من از این جهت ناراحت شدم که تو اونه به اسمش صدا کردی و منو با کلیه صدا کردی. یا ابوالحسن احترامه، یا بعد هر دلم به با کلیه صدا می کردی، همون احترام که برای من قائل شدی برای قائل می شدی. یا اگه اون که گفتی مثلا یا خاله مثلا فرسن اینجا اسم شد بابد من گفتی یا علی، چرا من گفتی یا ابوالحسن؟ یا ابوالحسن احترام زیادی برای من قائل شد. این به میگن اهل حق، این به بهش میگن یک انسانی که امام است و پیشواست و میتواست و باید الگو قرار بگیرد. یعنی در وجود او چیزی که وجود ندارد من است و منافع من و شخص من، فقط اون چه هست حق و حقیقت است. حالا آیا برای علی هم الحق و مر رو همیست ما میگیم الحق مر رو حق تلخ است، برای علی هم حق تلخ بود؟ یا برای علی حق از هر شیرینی شیرین تر بود؟ پس حق تلخ است برای چی؟ برای خودش تلخه. برای اون که خودش، اون تلخی در واقع از خودش است، نه تلخی از حق. اون تلخی زائقه خودش را داره احساس می کند، نه اینکه در حقی تلخ باشه. حالا مکرر همین مطلب رو شاید گفته باشیم که بهترین تابلویی که قرآن مجسم کرده است از بشر، اونجا که بشر با حق مجانب می شود، یعنی در جانب خلاف قرار می گیرد، همون در حدی قرار می گیرد که حق و حقیقت برش تلخ است. اون وقت حق و حقیقت گاهی اونقدر برای آدم تلخ می شود، اونقدر برش تلخ می شود که نمی تواند زنده باشد و او رو ببیند، نمیتونه زنده باشد و او رو ببینه. میگه اگر من از حق همینه پس من نباشم که نبینم. حالا از اینجا آدم میفهمد که انسان به چه صورتی در میاد، چقدر ما این ماهیت حق خواه و حق طلب، این فطرت الله التي فطر الناس علیها، انسان در چه حد عوض میشود که این میشود تجسم تلخی، تجسم عذاب. حالا شما معنی عذاب اینجا بفهمید. آدم که راضی می شود به خودکشی؟ که راضی می شود که یک عذابی بیاد طوراً خودش از بین ببرد؟ اون وقتی که حیات و زندگی برای او اونقدر تلخ است و اونقدر تلخ است و اونقدر درد آور است که دیگه قابل تحمل حالا این آدم رو شما مجسم بکنید. وقتی که می میرد بعد از مردن چی میشه؟ حکما و فلاسفه معتقدن که بدن برای نفس، برای روح انسان، چون تا وقتی که انسان در این دنیا هست با این بدن کار میکند و نفس اشتغال تدبیری دارد به این بدن. اتفاقا در این جلسه یه مناسبتی بحث کردم، چون نفس است و روح است و اون قوه حیاتی است که مدبر بدن است، تدبیر میکند بدن را، یعنی تمام جهازات حیاتی. ولی اینکه انسان خیالت اون چه که نفس تدبیر میکند باید با یه اراده ظاهری باید باشه، اون میگن ارادهش یه شکل خاصی به اصطلاح امروز در اون شعور مخفی کار فرما. یعنی اگر خون در قلب ما دائما حرکت میکند، اگر قلب دائما در حال ضربان هست تحت تدبیر نفس است، اگر ریه حرکت میکند همین دور، هر جزئی ترین کارهایی که در بدن رخ میدهد در این حال تحت تدبیر نفس و روح انسان است. این مختار بشتر خسرت نفس این است که در وقتی که مشغول تدبیر چیزی هست از چیز دیگر قاتل می شود. این دیگه نمی تونه برای نفوس ضعیف و خصوص نمی تونه غیر از این باشه. که من باز برای مثال به مطلب روشن بکنم بقول این است. ببینید میگن در وقتی که شما غذا خوردید، تازه غذا خوردید، مطالعه نکنید، استراحت بکنید، بلکه هیچ کار فکری در اون وقت انجام ندید. چرا؟ میگم برای این که این نیروی حیاتی نفس، هر چه میخواد شما اسمو میخواد بگذارید، الان که شما غذا خوردید تمام توجه به این غذا که برای هضم بالا به دستگاه هاضمه است و این دستگاه فعالیتش روی دستگاه هاضمه است که این غذای جدید که آمده این غذا را به نحو احسن و هضم ببره. حقیقت که شما یک کتاب جلوی خودتون گذاشتید میخواید مطالعه بکنید، یک قسمت از نیروی متمرکز میشود در مغز برای حل کردن این مسائل، این مشکلات. از قدرتش تقسیم میشه نیرو، از این قدرتش برای اینکه غذا را خود هضم ببرد کاسته میشود. توجه کردید؟ و لحاظت در این وقت شما اگر هم مطالعت ضعیف و ناقص میشود هم قضا خود هضم نمیشه. اگر شما در اون وقت به کار فکری بپردازید قضا خود هضم نمیشه، ولی کار فکری به مغز مربوطه، قضا به هاضمه، به جهاز هاضمه مربوطه، به معده مربوطه، به روده مربوطه. به چی مربوطه؟ نه، اینها همه در یک دستگاه. حالا این نکته رو توجه کردید. حکما، حکمای الهی معتقدن که نفس انسان مادامی که در دنیا هست نه میتواند لذات و بهجتهای معنوی را در حدی که هست درک بکنند، چون همین توجهش به بدن یک حالت تخدیری گویی ایجاد میکنه، نمیتونه او باید آزاد باشه تا او را، یعنی کاملا باید از بدن آزاد باشد تا اون لذت و بهجت معنوی را در اون حد خودش درک بکند، و نمیتواند آلام روحی را، اونچنون آلام معنوی و روحی را در حدی که هست درک بکند، باز برسته همین اشتغال به بدن. اونها معتقدن که با مردن همین قدر که انسان میمیرد و روح انسان از این اشتغال تدبیری آزاد میشود، به باطن ذات خودش مراجعه میکند، یعنی مراجعه میکند او هست و باطن ذات خودش در این وقت هست. اگر ملکاتی که کسب کرده است ملکات فاضله باشد، خصلت‌هایی که به دست آورده است خصلت‌های عالی و روحانی و معنوی باشد، برای او بهجتی دست می‌دهد. مثلا وقتی که منتقل می‌شود به درزخ، بعد در قسمت‌های القبر اما روضة من رياض الجنة و حفرة من حفر النار، وقتی که اون قسمت برزخش باقی از باقهای بهشت باشد، به اون لذت و بهجتی دست میدهد نمینش رو در دنیا هرگز احساس نکرده و نمیتونسته احساس بکنه و محال بوده که اون در این دنیا احساس بکنه. حالا بعد عرض بکنم افراد استثنائی که جور هستن او هم جور خودش عرض میکنه. و اما اگر برگردد برعکس به عذابهای خودش، به اون ملکات پست و عقده ها و کینه ها و کبر ها و حسد ها و عناد ها و شرک ها و به اینها برگردد، اون وقت یک دردی احساس می کند و یک علمی احساس می کند که هرگز نمیمش رو در دنیا احساس نکرده، هرگز. حالا آدمی که در دنیا کارش به این حد رسیده که در همین دنیا که هنوز حالت تخدیری است برای روح، چون حالت تدبیر است، این مساویس با نوعی تخدیر از نظر امور روحی و معنوی، وقتی که انسان در همین دنیا برسد حالت عقده ها و کینه ها و اناده هایی که با حق و حقیقت پیدا می کنه، به حدی میگه خدای من تا به دیدنش ندارم. پس این نمیکنه بدبخت، حالا که تو تا به دیدنش نداری خیال بکنه اگر مرد راحت میشه، نمیکنه اگر بمیرد به صد هزار برابر همه میرسد، تو تازه اینی که الان داری که میخوای فرار کنی از خودت داری فرار میکنی، تو خیال کنه از خودت میتونی فرار بکنی. اون وقت این است که شما میبینید که این عذابهایی که بعد در قیامت و در برزخ قرآن برای چین اشخاصی بیان می کند امروز برای ما غیر قابل تصور است، در صورتی که حق مطلب همین است، این حقیقتی و غیر از این نمی تونه باشد. حالا عرض کردم به این که انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در اون حدی که هست نمی تواند درک بکند، حالا و همچنین عذاب را. افرادی که در همین دنیا رسیدند به حدی که دیگه از قید بدن در هر شکل آزادند، حتی قدرت، حتی این را میگن که کوچیکی هم از خیلی مهم نمید، قدرت خلع بدن پیدا میکنند، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، یعنی میتوانن در حالی که زنده هستن این بدن رو مثل یک لباس از خودشون بکنن و باز به مثلا همین بدن رو داشته باشن. این امر عادی است که خیلی اشخاص دارن، چون چیزی نیستی فقط مقام امام هاست، نه این چیزی کوچه گرفتن دیر شعنه حتی امام هم هست. بله بله بله، این مثال عرض میکنن که این زیر افراد میتوانن در همین دنیا تحجیز زیادی میتوانن روح را از بدن آزاد بکنن، اینها در همین دنیا میتوانن لذتهای روحی و معنوی را احساس بکنن، اگر نگیر در اوج همون چیزی که هست ولی قریب به اونها احساس بکنن، و یا عذابهای روحی و معنوی را. جوان دیگه خیلی جوان خوبی بود و پاک بود، من به اعتقاد و ایمان داشتم و دیده بودم نماز خوندنهاش دیده بودم، حالتهاش دیده بودم، برای من گاهی وقتا حالات خودش نقل میکرد و میگفت که در چیز گاهی یک حالاتی دست میدهد در مثلا در نماز و در مناجات و در سحرها از این حرفا، و یه وقت مثلا اون قطع میشه، میگفت اون وقتی که قطع میشه این اونقدر لذیذ است و اونقدر جاذبه دارد، میگو اگر یه دقیقه قطع بشه من جهنم رو حساب میکنم. ما همیشه از ما قطع شده این رو حساب میکنیم. میگو یه دقیقه که قطع میشه من جهنم رو حساب میکنم. به حال چند ثانیه. و اگر اون طول بکشه مثلا 10 دقیقه دیگه قابل تحمل نیست، میمیرد. به اون حالتی که هست. حالا اینجوری. قلب هم اینجا هست. پس ببینید آقا. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنتر علينا حجارة من السماء. ببینید بشر را به چه حالتی در آورده، او الان بشر چه انادی هست و چه حد اناد هست، اون وقتی که اون دنیای دیگر چی خواهد، اون دنیای دیگرش که آزاد می شود از تعلق به بدن و از این تخدیر، اون وقت دیگه چی خواهد بود. این آیه را که من اون آیه را به صورت تنظیر در هفته پیش خوندم، بعد در بعضی تفاصیل که مراجعه کردم دیدم گفتن این دوتا مربوط به یک جرایان هست، و این داستان این عقل کرده بود که یه وقت یک مردی یک زنی اهل سبا یعنی از یمن آمده بود پیش معاویه، و معاویه خب معاویه آدم چیزی بود دیگه، آدم خاصی بود و افراد میبود گوشه میزد کنایه میگفت دیگه به حرف در میاد مردم را. گفت شما یمنی ها چون مردم پستی هستید شما. گفت چطور؟ گفت شما آمده یه زن با خودتون پادشاهی دادید، اشاره که به داستان اون ملکه سبا. گفت شما که مردم هستید که یه زن را آمدید از این پادشاه خودتون قرار بدید. گفت هیچ وقت از شما قریشی ها ما پستر نیستید که آمدید گفت اللهم این کانا ها دا هوا الحق من عنده فامتر علی راه جا. زیبا همون است که توان است با رضا، با تسلیم، با خوشنودی. این رو بهش میگن صبر جمیل. دو مرتبه اشاره میکند به همون داستان قیامت. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. آنان کافران او را دور می‌بینند ولی ما او را نزدیک می‌بینیم. مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر می‌بینند، مثلا اونا معتقدند که قیامت بعد از میلیون‌ها سال پیدا میشه ولی ما معتقدیم نه زمانش نزدیکتره 2000 سال دیگه مثلا میشه، نه اونا که اساسا معتقد به قیامت نیستن، نگه دورش هم به اون معنا معتقد نیستن، نه این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال درش خیلی خیلی ضعیف باشد، مثلا یه چیزی که توی هزار احتمال یک احتمالش رو آدم نمیده، اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میکرد بکنه پس فلان مطلب چی میشه، بگه او کوی هم که چیزی کو. حالا وقتی میگی احتمال درست خیلی خیلی ضعیف باشد. مثلا یه چیزی که توی هزار احتمال یک احتمال آدم نمیده. اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنه پس فلان مطلب چیم شد باقا کوی هم چیزی کو. حالا وقتی میگید کو نه مقصود اینه که مقصود اینه که این خیلی احتمالش نمیگه ما خود میگم احتمالش بر این در نیست با خود ما میگیم میگیم احتمال فلان چیز خیلی بعید است به احتمال دوری به احتمال دوری یعنی این دوری نزدیکی به حسب ذهن ما مثل خیلی احتمالش برامون ضعیف است ضعیف است ضعیف است ضعیف است ضعیف است میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنین است ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دور و نزدیک خیلی هم نزدیکه خیلی خیلی هم نزدیکه. این وقت مسئله دوری و نزدیکی دوری و نزدیکی زمانی دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست. میگن ما او را نزدیک میدینیم یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه نه مقصود میخواد یه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط و بلکه خدا که حق است و چون ما نمیگم من ما خدا که حق است و همه اهل حق چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنان نزدیک میدیدن که در نزل بلاغه است دیگه اونچنان نزدیک میدیدن که الان میدیدند. قرآن میفرماید که نزل بلاغه هم فرماید که لحققت القیامت علیهم اداتها. حالا متاسفانه جمله های قبلش یادم نیست از کردم باید دوستان من قوم بودم رابرام آمدم اینجا دارم مخواستی که قبلا مطالعه کرده بودم مخواستم مطالعه بیشتری بکنم که فرصت نکردم. و حققت القیامت و علیهم عبادتها می فرمایید اینها در حال عبادت خدا که نیستن قیامت وعده هاش را در باره اینها الان تحقق بخشیده الان تحقق بخشیده یعنی الان هیچ بین خودشون و قیامت فاصله زمان فاصله اینه دیره میبینن الان شروط میکنن همه چیز را احساس میکنن و میبینن. پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا چون اونها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده میکنن مثل اون وقتیست که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف میکنه و شهود میکنه که مثالش برای افراد عادی وقتی که انسان در عالم رؤیا میبیند یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر 20 روز دیگر 2 ماه دیگر عیناً میخواد واقع بشود او حادثه را قبلا میبیند یعنی اون را پیر زمان میسیم که پیدا بکنه قبل از اینکه واقع بشود او را در جای خودش میبیند. انهم يرونه بعيدا من نراه قريبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان میکند یوم تكون السماء كالمهل اونجا و اونگاه که آسمان مانند فلز گداخته شده است و تكون الجبال كالعهن و این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است و از نظر حالات انسانها ولا یسأل حمیم حمیما روز و نفسا هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خیشاوندی سراغ خیشاوند خود را هرگز نمیگیرد. از کسی زیاد این نمیفتد پدری مادری برادری خواهری فرزندی همسری چیزی یعنی از اونهایی که اهل عذاب هستند یا بسرونهم در حالی که به اونها ارائه داده می شوند نه اینکه فراموش کردن در حالی که ارائه داده می شوند پدر پسر رو میبیند، پسر پدر رو میبیند، برادر برادر رو میبیند، ما از آن دیدی ندیدی. یود المجرم گناهکار در اون وقت دوست میدارد نه تنها به فکر اونها نیست، فکر میکند که اگر بشود اونها رو بگیر خودش گروه بدهد، صدا بدهد، خودش آزاد بکند، اما عزیزترین افراد رو در گروه خودش میذاره برای آزادی خودش. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بدنی، مجرم در اون وقت دوست میدارد که اگر میشود که نمیشود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر را به جای خودش گروه بگذارد، ولی اگر آرزو میشد ای کاش میشد فرزندان خودش را به جای خود گروه میگذارد، صاحبته همسرش را، اخیه برادرش را، و فصیلت هلتی توبی خیشانی که اون خیشان او را حمایت می کردن و به او جا می دادن و خیلی مورد علاقه او هستن، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین در گروه خودش رو بذارن و خودش رو نجات بدن. برای این که از که مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنج هایی که در دنیا احساس میکرد و با اینکه توان با بدن بود در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها را نبینم، اونجا که این کنوی سوزن تخدیری آمپول تخدیری هم دیگه وجودی ندارد، احساس میکنه دیگه قابل تصور نیست. کلا انها لبا، کلا حرفش نزد، اینها لوا، این آتش لوات، یک شعله افروخته شده ای، نزاعتا للشوا، اطراف بدن دست و پا و سر هیچی باقی نمیذارد به جلوش برسد، همه را از میان برمیدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیاییست که قابل جدا شدن و مردن و یه حرفا نیست، یک ثانیه هم کسی زنده نیست. تدعو من ادبر و تولای، آتش زنده تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق میکن کرده اند و دشمن حق بوده اند و اناد با حق ورزیده اند، همونهایی که سأل کائلون به عذابون واقع شده اند، اون چنون در جانب خلاف قرار گرفته اند که تحملش براشون مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تدعو من ادبر و تولا، حالا چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه را ذکر میکنه؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهل الناس الدرهم البيض و الدينار السود، فرمود مردم رو هلاک کرد این پول سفید و پول زرد، این نقره سفید و اون طلای زرد، این سکه سفید و اون سکه زرد. راضی این مطلب رو قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می شود، چون همه صحبت عناد است. اینجا یه مرتبه یه جمله دیگه اضافه می کند، اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولا، فرار کرد، رفت، اصلا نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه، و جمع فاوها، اون که پولا رو جمع کرده و در این مخزنها، قدیم که بانک نبود که تو حساب بانکی اونجا رو پر بکنن، عرض بکنن که این پولها رو که جمع میکردن توی یک ظروفی، عرض کنن پوستی یا ظروفی از مثلا نسی یا از این حرفا، اینا رو جمع می کردن و دفع می کردن. اون که پولی را که این پول به خدا نداده برای جمع کردن، پول به خدا داده برای این که گردش رو کنه در میان مردم، چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی است با محروم موندن بندگان خدا در جای دیگر. این قرآن این مسئله جمع کردن، ببینید دو مسئله، مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن است. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است، اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم در جریان باشه، این بحثی نداره. ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر، این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تأییده. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله تبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن آیهی به لحن شدیدتر از این آیه به شاید نداشته باشه. آنون که طلا و نقره را جمع می کنند و گنج می کنند و به صورت ذخیره نگهداری می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند، اونی که به صورت ذخیره نگه می دارد ملک خود احتیاج نداره به صورت ذخیره، وقتی خود احتیاج نداره پس بدید وزیدی که دیگران یا احتیاج داری یا نداری. اگه احتیاجی داری خود مصرف بکنی، وقتی خود مصرف نمی کنی تا چه نمی دونی دیگران. آنون که گنج می کنند طلا و نقره را و در راه خدا انفاق نمی کنند، بشارت بده اونها را به عذابی دردناک. اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در می آورند، پیشانی اینها، اون سجدگاه اینها را. سجدگاه برای چی؟ چون این پی این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا را عبادت می‌کردی و در واقع معبود تو همین بوده است. پهلوهای اینها را و پشتهای اینها را با همین معبود هاتون داغ می‌کنن. بهشون میگن اینا اون گنج های جمع آوری کرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خود جمع کردی، این ها حالا این چی می شود؟ اینجا این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این فعل فاعل به عذاب واقع از کجا شروع می کنه؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حد رسیده که ممکنه تحمل بکنه. بگو عجله را کن هست، بعد خطاب به پیغمبر صبر کن، بعد وضع قیامت چنین خواهد بود، وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود، بعد آتش جهنم تعقیب می کند کیها را. اون دوری گزینه های از حق و حقیقت همون ها که جمع کردند و انباشتند و ذخیره کردند. از همینجا شروع میشه قضیه، از اینجا شروع میشود که به اینجا میرسد کار. ابو جهل و ابو سفیان اگر اون بتهای حقیقی شد، غیر از بتهای ظاهریشون بود، اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت هلال با پیغمبر میجنگیدند، ولی همه میدونن شواهد قرآنی هم خوب حکایت میکنه، بت واقعیشون همون پولهای جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون میدونستن، اسلام اگر آمد و این بتها و این سمبلها را از بین برد، پس سرشان دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره، اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. به علاوه بر این که اسلام این مسائل مربوط به اینها را زمین به اول تعریف کرد، نه اینکه اول بتا را تعریف کرد در آخر، از اول همین ها را تعریف کرد. بله، تد او من ادبر و تولا و جمع او آ، چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود، این مل انسان خلق هلوعا الا مصفه شر دزی و آبه و خمسه، به ساعت دهونی هم هست همینجا عرایز خودمون را ختم کنیم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرمایید. گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینهی و حسادتی و بالاخره هر نوع عقدهی اگر در روح ما هست، خدایا به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقدها، کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرمایید. قلبهای ما را از این نظر صاف و آیینه‌وار قرار بده. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت تغییر ندهیم، خدایا ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرمایید. خدایا ما را شیعه واقعی مرد حق علی علیه السلام قرار بده. محبت واقعی اون بزرگوار را، نور محبت واقعی اون بزرگوار را در دلهای ما بتابان. خدای خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرمایید. اموات همه ما، اموات این جلسه مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.